الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. استعذار دارید که در مرحله تتبع هستیم برای مسئله معونت و ظالمی. تتبع در کلمات علما به اندازه لازم صورت گرفت. امروز و البته یکی دو روز آینده درسی انشاءالله میخوایم بریم سراغ حالا به تعبیر ما نصوص شرعی. ما هر وقت میگیم نصوص شرعی استعذار دارید، یعنی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم صلوات الله، یعنی قرآن و سنت را اینجور بگید. امروز انشاءالله، یعنی از امروز یه سری به قرآن بزنیم، یه سری به روایات بزنیم، ببینیم چه خبره. ولی علما، قبل از اینکه من شما رو ببرم، یعنی بریم خدمت قرآن، بعدش هم روایات، یه مقدمه‌ای رو من دوست دارم امروز عرض کنم. ای کاش به چهارشنبه نمی‌افتاد، چون چهارشنبه روز غیبت خیلی از دوستان درس ماست، مخصوصا گفتن ضبط بشه که بعدن افراد گوش کنن. این رو تبلیغش میکنم برای اینکه دقت کنید از اول، یه دفعه حواسمون نره یه جایی بعد آخر کلاس متوجه بشیم که چی شد. چون امروز من یه 10 دقیقه زودتر میخوام تعطیل کنم. میدونید رونمایی هست از همین کتاب فقه هنر در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم صلوات الله. اگر دوستانم بیان به نظر من خوبه، یعنی من باشم حتما میرم، حال که باید برم، ولی ارتباطم با ما نداشت. اینجور جلسات رو سعی کنیم بریم. به هر حال سخنرانی که میاد گاهی پشتش صدها ساعت مطالعه است که بعد میاد اسارش رو در نیم ساعت 40 دقیقه برای ما میگه. قطعا خیلی بیشتر از یک کلاس بار علمی داره. حالا در هر صورت دوستان تونستن شرکت کنن، مشکلم داشتن که هیچ، یه 10 دقیقه زودتر تمام کنیم که نخواهیم با عجله به اونجا برسیم. حالا در همین فرصت حدود نیم ساعت من دوست دارم این مطلب رو برای شما عرض بکنم. بزرگوارانی هم که نیستند و بعدا صدا رو گوش میکنن این رو با دقت ببینن. در واقع اسم حالا همین تنبیه که تو برگم هست، تنبیهون مهم، اگر بخوام فارسیش کنیم و نام براش بذاریم روش شناسی تعامل با نصوص مسائل عقلی یا عقلایی. یه بار دیگه رو کلمات دقت کنید، روش شناسی تعامل با نصوص مسائل عقلی یا عقلایی. ببینید، ما همه مسائلی که در دین داریم همش که از یه سنخ نیست. چقدر روشنه، یه سریش واقعا تعبدیه. حالا شما هرچی هم بخوای یه جوری درستش کنی مشکله. مثل خیلی از مسائل نماز و روزه و حج و زکات و حتی نکاح و طلاق و من گاهی تو اونجاها میگم شبه عبادات، چون خیلی هاش انسان خیلی نمیتونه بفهمه هیچ. البته ممکنه فعل جمله بفهمه ها، ما فعل جمله میتونه میگیم نماز خدا چرا قرار داده، اما دیگه از این قدر مسلمه که رد بشیم دیگه نمیفهمیم. صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت، شب نمیدونم سه رکعت، اونجا حمد و سوره بلند خونده بشه، اونجا آهسته خونده بشه، نمیدونم دو تا سجده، یه دونه رکوع، در رکوع اینو بگو، در سجده اونو بگو، به این ترتیب بخون. خب این یه سنخ. یه سنخ مسائل داریم خیلی روشن عقلیه، یعنی اگر ما هیچ دینی هم نداشتیم، روایت هم نداشتیم، عقل ما میتونست بفهمه. مگر اینقدر تو سر عقل بزنیم که بگیم نه عقل درک نمیکنه. ولی خب مثل خیلی مسائل اخلاقی، حالا مثلا به نظر شما وفا به وعده حالا خوبه یا واجبه؟ این حتما باید روایت بیاد بگه وفا به وعده آدم بکنه، انسانیت داشته باشه. حالا رفتم تو اخلاقی ها. یا مثلا تو بحثای کلانتر، حفظ نظام، عدم ظلم، قبح ظلم، امانت داری و هاکذا، دروغ، راست، غیبت و امثال ذلك. چنان که برخیاش هست عقلاییه که شارم اومده امضا کرده، نمیتونیم قسم بخوریم عقل درک میکنه، ولی یه تأسیسات عقلا دارن. عقلا تو معاملاتشون، تو نکاحشون، تو طلاقشون، تو مراوداتشون یه سری تأسیسات دارن، حالا یا شارع امضا کرده یا رد کرده. درست؟ پس در یه نگاه کلی مسائلی که ما در شریعت مطهر داریم به سه قسم تقسیم میشه: تعبدی محض، عقلی، عقلایی. اینا چیزی هم نیست که ما داشته باشیم بگیم، میدونین همه علما فرمودن. حالا سوالی که دوستان هست اینه که آیا ما باید تعاملمون با روایات و آیات، بناشو نصوص یعنی روایات و آیات دیگه، آیا ما باید رفتار فقیهانمون، منظور از تعاملم یعنی رفتار فقیهانه، آیا ما رفتار فقیهانمون، این گفتم فقیهانه که کار به مردم ما نداریم، کار به فقها داریم، آیا رفتار فقیهانمون باید نسبت به نصوصی که مربوط به مسائل عقلی و عقلائیه همون باشه که، یعنی به همون متد و روشی که در نصوص مرتبط با مسائل تعبدیه، یا نه واقعا ممکنه فرق میکنه؟ البته خوب ممکنه جواب بدید که نه چه فرق میکنه. من نمیخوام بگم الزاماً همه جا فرق میکنه، نه، ما اونجا عقص به ظهور میکنیم، اونجا میکنیم، اونجا مثلا دنبال معارض میگردیم تو تعبد، اینجا هم دنبال معارض میگردیم. اما نکتش اینه که آیا در برداشته از ادله ما باید یک رفتار داشته باشیم در همه اینها، یا ممکنه رفتارها فرق بکنه؟ مثلا اگر ما در نصوص مربوط به مسائل تعبدی اطلاق گیری میکنیم، میتونیم در نصوص مربوط به مسائل عقلی و عقلایی هم بفرمایید اطلاق گیری کنیم؟ منظورم این نیست که اگر اطلاق درست شده دبه در بیاریم، ما نه، در اصل انعقاد اطلاق ممکنه ما به قراری نرسیم، چون مسئله چیه؟ عقلی و عقلاییه. اگر گفتیم نه فرقی نمی کنه که رویه آقای معمولا اینطوریه دیگه، خب فرقی نمی کنه دیگه. ولی اگر گفتیم فرق میکنه، قهرمان باید یه فکری بکنی. یه مثال دیگه، آیا همونطور که ما رو کلمات نصوص مرتبط با مسائل تعبدی رو کلمات گیر میدیم، دیدید دیگه ریزکاری ها، این کلمه بارش چیه، این کلمه معناش چیه، بعد هم میریم سراغ عرف و لغت، برای کلمات اصالت الموضوعیه قائلی، اینجا گفته شده اعانت یا گفته شده تعاون یا گفته شده معاونت، آیا همین رفتار درسته ما تو مسائلی که عقلیه و عقلاییه داشته باشیم، یا اونجا ندیگه، اونجا ممکنه ببریمش تو فضای عقلی اگر عقلی باشه، یا فضای عقلایی اگر عقلایی باشه ممکنه دیگه کلمات خیلی نشه بهش گیر داد، خیلی رو کلمات نشه حساب کرد. فقط دوستان خواهش من اینه خوب گوش کنید، چون ما یه خوفی هم داریم بعضن این کلمات میره منتقل میشه، بعضی افرادم هم چجوری زود قصد غربتشون متمشی میشه، زود قصد غربتشون متمشی میشه بعد شروع میکنه. حرف من الان اینه، من براتون یه مثال بزنم، اصلا چند تا مثال با رعایت البته وقت. ما در قرآن نداریم احل الله البی، داریم یا نداریم؟ و حرم الربا، درسته؟ احل الله البی. سوال از شما میکنم علما، این احل الله البی نصی است که مربوط به یه مسئله عقلاییه یا یه نصی است که مربوط به مسئله تعبدیه؟ از زبان علما بگید. همه علما ما گفتن که این، یعنی این آیه از نصوص، از آیات مرتبط با یه مسئله عقلایی است، یعنی چون میگن بی عقلایی بوده اسلام هم امضا کرده، اینجور میگن دیگه. لذا اتفاقا مثالی که میزنن برای امضا میگن مثل بی، بعد میگین مثل کدام آیه، میگن مثل احل الله البی، از آیات امضایی قرآنه نه از آیات تأسیسی، مثل النکاح و سنتیه، اونم از روایات امضایی قرآنه. الا ان تکون تجارتا ان ترازن منکم اوفو بالعقود، علما این نصوص رو جز نصوص امضا میارن. پس احل الله البیع شد مربوط به یه مسئله عقلایی، چون بیع از تأسیسات عقلاست، عقلاست، درست؟ اینو داشته باشید. حالا بنابراین که این آیه قول خدای متعال باشه، آخر ما تو این کتابی که اخیراً نوشتیم اومده بیرون، دیدید حالا یا ببینید، من اونجا احتمال دادم که این ادامه قول کفار باشه، ذالکه بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. علما اینجا که میرسن میگن اینجا یه نفس بکش، حرف کفار تمام شد، و احل الله البیع و حرم، میگه این قول خداوند جواب اوناست. خب این هم یه احتمال هم که نه، ذالکه بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، ولی عجیب و غریب اینه که احل الله البیع و حرم الربا. یه بحث خوبی من اونجا آوردم چون نبود تو کلمات علما، البته نهایتا من تایید کردم قول خداوند باشه، اما بعد از اینکه باید اشکالاتش رو جواب داد. بدونی که اگر قول ادامه قول کفار باشه دیگه هیچ ارزش تشریعی، چون نقل قوله، داره از قول اونا نقل میکنه و حتی دارن مثلا میخواد بگه اونا اینجوری میگن، اما خود آیه وارد نشده تو صحنه. نه، حالا فرض من اینه که همون فرض علما که نه، این قول خداونده. اگر قول خداوند باشه که علما اینجور فرض کردن، میدونید این میشه نصوص امضایی. خب حالا که شد نصوص امضایی، ثمرش اینه، اگر شما دیدید در اغلا چیزی به نام بیع صفحی ندارند، یعنی بیع صفحی رو اغلا قبول ندارند، نه این که نداشته باشن، ممکنه یه دیوانه پیدا بشه، اما به رسمیت نمیشناسن. اغلا بیع صفحی رو قبول ندارن، یا بیعی که مصداق ریسک باشه، قرار باشه، ندارن. خب اگر ندارن، ما میتونیم به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم، بگیم آیه مطلقه، آیه مطلق امضا میکنه بیع صفحی رو، چون بیع صفحی هم بیع دیگه، بیع قراری هم بیعه، بیعی که عوضین مجهول باشه بیعه. میگیم اغلا امضا نمی کنن، اغلا اقدام نمی کنن. میگیم چه کار اغلا داریم؟ آیه اطلاق داره، احل الله البیع، اطلاق داره، اجازه بده ببست. درست؟ یا نه، اگر فرض کردیم که این آیه در فضای امضای عمل اغلا اومده، این آیه دائر مدار چیه؟ دائر مدار حدود امضای اغلا. اگر اغلا دارند، جبتی ما معتقدیم دارند، حالا اگر اغلا دارند فبها، اگر ندارند دیگه آیه اطلاق نداره. البته ممکنه از یه جای دیگه مثلا بفهمیم که بیع صفحی هم درسته، بیع قراری هم مثلا درسته یا درست نیست، اما دیگه از اطلاق آیه چی نمیشه فهمید. ببینید، ما در واقع میخوایم اینجور بگیم، نه این که آیه اطلاق داره ما اطلاقشو عمل نمی کنیم، این که غلطه. باید بگیم آیه چون در فضای امضای اغلا اومده دیگه اطلاق نداره. اون بنای اغلاها مثل چی بگم، بیخ گوش آیه میچسبه، میشه قرینه حافه. نشنید قرینه حافه؟ قرینه حافه محدود میکنه، البته بعضی وقتا هم توسعه میده ها اون برش. ببینید، آیه‌ای که اگر مال نماز بود، مال سجده صف بود، مال دماء ثلاثه بود، ازش استفاده اطلاق میکردیم، دیگه اینجا استفاده اطلاق نمیکنیم. حالا شما یه مسئله عقلی رو فرض کنید، مثل ما نحنفی. مگه آقایون نگفتن مسئله عقلیه؟ کی گفت مسئله عقلیه؟ کی گفت؟ شیخ. نگید خب کجا گفت وقتی میگه ادله اربعه دلالت میکنه بر قبح معونت و ظالمی، معناش اینه که پس این یه حوزه ایست که عقلم میتونه واردش بشه، واردش بشه به طوری که قضاوت کنه ها، و بعد دلیل فقهی بشه برای حرمت شرعی. عبارت مکاسب اینه. یا یکی از آقایان معاصران میفهمد ان اعمال تعبد در این مسئله بعید جدا. کلمات مرحوم امام خمینی رو ببینید، عبارتش اینه. حالا انه نداره، اون دنباله یه عبارت دیگه است، میگه اعمال تعبد در این مسئله بعید جدا، و یعنی یه مسئله عقلیه، یعنی عقل ما درک میکنه که معونت و ظالمین. البته حالا ممکنه این قدر مسلمش اونجایی که فی ظلمه هم باشه، مهم نیست. ببینید، اگر مسئله اینجوری شد، حالا یه نکته، آیا ما میتونیم در تعامل با روایات و آیات وارد بر چنین مسئله دیگه هی دنبال کلمات روایات بریم؟ شما دوستان تو این تعطیلی دو روز فرمایش امام خمینی رو، از همه اونا بیشتر اینجا ایشون ورود کرده و بحث کرده، نگاه کنید، روایت ابن ابی یعفو رو میاره، صدرشو، ذیلشو، بعد هم میفهمد که بین صدر و ذیل روایت ناهمسوئیه. روایت سکونی با یه سری روایات دیگه ایشون میاره، صدرشو بررسی میکنه جدا، تو یه روایت ها ذیلشو بررسی میکنه جدا، بعد میفهمد که بین صدر و ذیل تعارض داره، و البته بعدم یه قدر متیقن ایشون میگیره و میره. دوستان، عرضی که ما داریم حالا به عنوان یه طلبه اینه که اصلا این روش تو این جور مسائل که به تصریح خود شما مسئله عقلیه اعمال تعبد داره چقدر میتونه دقیق باشه؟ اصلا این روش چقدر صحیحه تو کار؟ اصلا این دیگه، حالا من تو اینجا دارم میگم، اینو شما تو ذهنتون باشه، تو مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی. جالب اینه که خود مرحوم امام، حالا چون صحبت از امام شد، امام خمینی، ایشون تو بیع سلاح به دشمنان دین، اونجایی که شیخ میگه ما سه گروه روایات داریم، روایات میگه مطلقا فروش سلاح به دشمن نکنید، روایات که مطلقا میگه جایزه، روایات که میگه در حال صلح جایزه، در حال جنگ درست نیست. بعدم شیخ میدونه که همینجور جمع میکنه، میگه ما در حال صلح میتونیم سلاح به دشمن بدیم، در حال جنگ نمیتونیم. تا وقتی با صدام در حال جنگیم نمیتونیم سلاح بهش بدیم. همین که آشتی کردیم میتونیم فردا صبح مثلا سلاح هسته‌ای اگه داشته باشیم مثلا بهش بدیم، موشک بهش بدیم، هواپیما بهش بدیم، در حال صلح این دیگه. ایشون میگه اصلا این چه مدل برخورده با این مسئله؟ حالا به تعبیر من این مسئله سیاسی اجتماعی در حدود اختیارات دولت اقتضاعات فرق میکنه. خیلی حرف دقیقیه، این درسته. خب اون متد، خب اینجام خوب بود، خودشو نشون میداد دیگه این روش. ببینید دوستان، ما اینو میخوام عرض کنیم، در روش تعامل با نصوص مرتبط با هر مسئله باید اول تبار اون مسئله رو در آورد، تبار شناسی کرد. آیا مسئله تعبدی، شبه تعبده، یا مسئله عقلیه، یا مسئله عقلاییه؟ تازه بعضی وقتا میدونی که یه مسئله اصلش عقلاییه، عقلیه، اما حدودش، یعنی یک کوچه های فرعی درست میشه که اونا دیگه عقلی عقلایی نیست. این که ما همه اینا رو دقیقا مثل روایاتی که مربوط به دماء ثلاثه است، ای بیاریم دونه دونه رو کلمات جدا جدا صدر و ذیل، حالا یا به تعارض برسیم یا نرسیم. اصلا این روش درست نیست، این روش درست نیست. حالا یه چیز دیگه هم اضافه کنید، دیدم بعضی از آقایون دوستان تو این روایات دونه دونه مفصل اسناد هم بررسی کردن، این دیگه طرف است. در یه مسئله که ما اولا اصلش عقلی میدونیم، که آقایون که کردن تصدیق کردن اصلش که عقلی میدونیم و تو اون حدی که میخوایم قائل به حرمت بشیم، عقلم درک میکنه، تصریح هم دارن، یعنی در واقع اینجا همسویی بین مفاد نصوص با درک عقل. روایاتم الا ماشاءالله متعدد، بعد حالا بیام چیکار کنیم؟ دونه دونه روایات رو بررسی کنیم، آیا صحیح است، موثق است، ضعیف است. این کاری که البته عقلایی هم نبود، عقلی هم نبود، میدونید کار درستی نیست. حالا یک کس مثلا بخواد طلبشو با رجال آشنا کنه، خوبه. خب حالا لازم نیست که توی یه مسئله که نیاز نداره کار کن، خب مسئله که نیاز هست این کارو بکنه. ببینید دوستان، این نگاه به ادله برای همه جا دیگه، که ما اول تبار شناسی کنیم، سنخ شناسی کنیم مسئله رو، ببینیم چجوری باید رفتار کنیم. اگر اینطور باشه شاید به این نتیجه برسید که ما دیگه نیازی به مراجعه بگید آقا اسناد شرعی نه. من اینو میخواستم ببینم با این رویه آیا ما نیاز داریم به اسناد مراجعه کنیم یا نه. خب ما دوستان به شکلی که آقایون دارن، نه که بیان دونه دونه روایات بیان، حالا سندش هیچ، دونه دونه دلالتاشو بررسی کنن و هی کلمه کلمه، حتی جالب در یه روایت صدر و ذیل جدا بررسی کنیم، بعد به تعارض برسیم، این نه. اما این که سری به آیات و روایات بزنیم به نظر ما سرزدنه لازم، گرچه این سرزدن ما از اصل اون بحث اونا طولانی تر خواهد شد، ولی نگاه فرق میکنه. لذا انشاءالله از شنبه که من به دوستان گفتم شنبه، یک شنبه، دو شنبه رو انشاءالله درس داریم، سوال میکنن، تعطیلی از سه شنبه میخواد برنامه‌ریزی بکنید، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه هم دیگه تعطیل رسمی کشوره. آقا این صفحه 14-17 یه لحظه صفحه 14-17 تنبیهون هست وسط صفحه، درسته؟ دو خط بعد داره یدرک هوه قبحا، پیدا کردید؟ 14-17 یدرک هوه قبحا، این باید قبحها باشه، قبحها باشه، این اذیتتو نکنه موقع مطالعه هی معطل بشید. یه ضمیر قبحها یعنی قبح مسئله رو. صفحه بعدم اونجایی که اواخر صفحه من الجدیر ذکرو، اون پاراگراف آخر بند آخر صفحه 14-18 از اون چیزایی که لازم ذکرش بین کاری که شده از بین کار علما، سن و بعضهم فل باب، این عبارت به هم ریخته است، اصلاح کنید. بعد از سن و بعضهم فل باب چی دارید؟ فقال فل بس یا نه فبحث هو ان، درسته؟ این بحث هو ان رو حذفش کنید، این سه کلمه رو حذفش کنید، فبحث هو ان این رو به خطش بزنید، به جایش بذارید فعشار الا، این دو کلمه رو بذارید فعشار الا، عبارت درست میشه. آقای فلا پیدا کردیم؟ شما هم تو اون برگه که رو سایت میذارید فبحث هو ان رو حذفش کنید، فعشار الا روایت ابن ابی یعقوب. انشاءالله شنبه میریم سراغ آیات و روایات.
چرا شما همون بحثم رو با آیه تعاونم کرد؟
من ندیده بودم ای کاش گفته بودید آقا،
من فراموش کردم.
حالا آقای فرید
باجان بس سر،
حالا این قاعدتا میفهمن، میفهمن علما، ولی خب حتما بگید که اونجا میبینید ایشونو.
سید میفهمه، سید
حسینی، اینا آقای فلا، آقای فلا
مصطفی زارم
اینام درستش
کن. باجان بس اشکال نمیدیم، نمیگیم بگیم،
اشکال نداره.
روایت امام
باجان این بحثش چجوریه؟ این میگن همینو تو آیه تعاون هم آورد، این آیه تعاون عقلیه، چرا میگن بحث میکنن که آیه تعاون اعانت
فلان، میگن تعاون اعانت همین ریشه،
ولی اشاره اینجوری نکرده بود که آقا مثلا ببرین تو بعد نصوص عقلی و فلان و اینا، فقط میگید اینکه چیزه مثلا از اول فقها اینجوری فهمیدن، پس نشون میده عرف هم میارید، لغت هم میارید، حالا یه باب باکس جدیدم با کنید بگیم این عقلیه دیگه، چرا بشیم رو تعاون بحث کنیم؟
درست
میگیم از همش میگیره
چی؟ به قایت زارم، چون ما میخواییم اینم به قایت امزایست دیگه،
بگید آقا همه اینا
آیا چیه؟ به نیت، به قایت،
به قایت خواهیم
بغیته آقا، یعنی به انگیزه این درسته آقا دیگه،
بغیه استاد دسته خیلی کلان یکم اجازه بیشتر دعوا کنید،
هم امام همینجوری که فرمودید معنا کردن
بچه اونجا میشین حفظه
حدیث سلطنت رو دقیقاً اینطور که فرمودید.
بله نه این که نمیشه اصلا دبه در
بیاره، حالا اینجا شاید اینطور بحث کردش برای
امام المومن شروطان رو اینا باید نهاد سازی بشه به قول امروزی،
حالا به قولم شاید حدود و صعود